أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب سروران عزیز مستحضرن که در این بحث مورد نظر که آیا ملاک برای اثبات اینکه این دم دم حیض است چیست مورد بررسی قرار گرفت. تهدیداتی و مشخصاتی در لسان روایات بیان شده بود که ما این تهدیدات را خدمت بزرگواران عرض کرد. احتمالات چهارگانه ای راجع به این تهدیدات مطرح شد که احتمال اول این بود که شارع با این بیان و این چارچوبه هایی که مشخص کرده در صدد بیان یک اصطلاح خاصه که ما ازش تعبیر میکنیم به حقیقت شرعیه. مطلب دوم این بود که شارع اگر آمده این تهدیدات را مطرح کرده، حدود و ثغور را مطرح کرده، صرفاً به عنوان یک کارشناس و خبره آمده این مسائل را مطرح کرده که افراد دچار اشتباه در تطبیق نشوند، یعنی به این علائم نگاه کنند و اینها را ملاک برای حیض قرار بدن. جناب صاحب جواهر، جناب شیخ در طهارتشون همین نقطه دوم را مد نظر قرار دادند. نکته سوم این بود که شارع با این بیان به ذکر این تهدیدات مطلبی را خواستن مطرح کنن که اگر ما بخواهیم احکام خاصه حیض را در جای بار کنیم و بعضی از این حدود محقق نباشه، ما نمیتونیم احکام خاصه حیض را بار کنیم ولو در متن واقع این دم از افراد حیض باشه. و بالاخره چهارمین نکته که مختار مرحوم آخون به نظر رسید این بود که شارع مقدس فلسفه این که این حدود مخصوصه را آمده بیان کرده که ما در هنگام شک در حیض بودن از شبت خدمت شما به این که احکام خاصه حیض را شارع ظاهرا نفی کنه، که اگر ما در جای دچار شک شدیم این احکام خاصه نفی می شود، ولی اگر علم پیدا کردیم، بزنگاه مطلب اینجا بود، اگر علم پیدا کردیم که دمی که قبل از بلوغ هست یا بعد از یأس هست یا در مدت کمتر از 3 روز یا بیشتر از بفرمایید 10 روز دیده دم حیضه، در اینجا ما تمام احکام حیض را بران بفرمایید بار. این نکته‌ای بود که در اینجا بیان شد. مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه فرمودن که این دیدگاه چهارم که رو علم میچرخد مسئله دم حیض بودن را استاد ما مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه با یه سری قرائن و شواهدی آمده و انتخاب کرده. اما مرحوم آیت الله حکیم در مقام رد فرمایش استادشون برآمدن و فرمودن این که استاد ما فرمودن بعید این مطلب که اگر کسی دمی را دید ما رفیت کنیم و اون را دم حیض حساب نکنیم. از شبه خدمتون فرمودن اگر فرضاً هم بگیم این مطلب بعید باشه، صرف بر باعث نمی شود که ما از ظاهر ادله رفع بفرمیدار یاد کنیم. ما باید بریم سراغ اون حدود و ثغوری که شارع تعیین کرده. و بعدم فرمودن وجه فرمایشیشون مشخص نیست، چون ظاهر فرمایشیشون برخلاف چیزیست که مورد تسالم بفرمایده فقه هاست. ظاهر کلمات فقه ها اینی که تقریب اثر نمیدن، احکام را بار نمی کنن به مجرد علم بفرمایده به حیض بودن، بلکه میان ملاحظه می کنن، تهدیدات را می بینن. ولذا این بحثی هم که بین علماء ما و بین عامه مطرح شده در رابطه با تهدیدات، معناش این که تهدیدات نقش بفرمایید کلیدی در این مسئله دارن، نمیشود این تهدیدات را نادیده گرفت. بعد اشاره به کلام علامه و کلام شهید در ذکر را داشتن، درد سر ایجاد نکنم محضر علمای علام تا برسیم به این نکته که مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه میفرماید که علاوه بر همه این حرفا به شمای استاد عزیزمون این اشکال رو مطرح میکنیم که این بیان با مدعای خود شما سازگاری نیست. میگیم کجایشون بیانی دارن که این بیان با مدعاشون سازگار نیست؟ میگه شما به دنبال این بودید که ملاک تهدید را برای حکم ظاهری به هنگام شک بودن نافذ بدانید. دنبال این بودید که اگر ما شک کردیم در فرض شک در حیض بودن بریم سراغ ببرید. یک کلمه بریم سراغ تهدیدات، نه اصولانه، بریم سراغ تهدیدات. و شما الان میگه تهدید که علم یکن شیئن مذکورن، همین که ما علم به حیض بودن پیدا کردیم کاری به تهدید بفرمایید نداریم. میگه این با فرمایش شما سازگار نیست، چون الان میفرماید که ارشد نصوص تهدید در مقام اخبار از یک قضیه واقعی است و حدود ارشد خدمتون میگه حد واقعی حیض رو بیان میکنن، نه برای رفع تحیر. و حالی که بنا بود حدود برای رفع بفرمایید تحیر. خلاصه من در یه جمله جمع‌بندی کنم محضر علما، چون فرمایش های حکیم هم عالمانه است حقیقتا در مستمسکش و هم طولانی است، حالا چقدر امروزش میتونیم بگذاریم. ایشون بفرمد تمامی ادله و معیدات جناب آخون رضوان الله تعالی علیه مقدوش از شبت خدمتون این که آمده احکام حیض را بر مجرد بفرمایید علم قرار داده. حالا البته اون روز بعض درس بعضی از اجله علما میگفتن همین خوبه که ما ملاک را بفرمایید علم قرار بدیم. حالا حرفای مرحومای حکیم را کر و فرهایی که داره عرض میکنیم، ببینیم در نهایت قول مختار ما هم انشاءالله در نهایت بیان میشود. احکام حیض را ایشون فرمان مجرد علم به حیض نیست، به این خلاف تسالم فقهاست. تسالم فقها رفتن رو چی آقا ایال فضلال معاصرین؟ رو حدود رفتن. گفتن این حدودی که شارع بیان کرده، شارع که کار لغو انجام نمیده، شارع این حدود را بیان کرده تا ما با شاغول بفرمایید این حدود برسیم به دمی که جنبه حیض بودن دارد و به بلوغ و امثال ذالک برسیم. صرف این که الله صفاتی دارد دارد این خون و مثلا صفات حیض بودن را دارد، این به تنهایی ملاک عمل نیست. شارع اون حدود را برای این گونه موارد. خلاصه ما چند تا احتمال داده بودیم ایو الفضلاء المعاصرین انگشته من میگه چند تا؟ یک حقیقت شرعیه، دو چی بود؟
به عنوان کارشناس
یعنی شارم مثل یه خبره. سوم چی بودا؟
احکام خاصه
توضیح بفرمایید.
احکام خاصه رو
باید بله شارع خاصه احکام خاصه، یعنی اگر احیانا بعضی از قیود را نداشت ما این را به عنوان حیض حساب نمی کنیم، یعنی ظاهرا ما نفی می کنیم ولی ممکنه در متن واقع خونه حیض باشه. چهارم چی بود که مختار مرحوم آخون بود؟
علم.
عمدتا علم بلاک حساب کردن. شما یه چیز دیگه خاصی بفرمایید.
همون یعنی ظاهرش بر این حدود چیز میتونه،
یعنی در هنگام شک، ولی اگر علم پیدا کردیم ملاک ما
علم نیست، بلکه علم نیست.
من آیت الله حکیم اول میره سراغ فرض دو. فرض دوم الان فرمودید کدوم شارع به عنوان نظام مرحوم مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه میفرماید که هرچند ظهور نصوص تهدیدات موافق احتمال دوم است. احتمال دوم یعنی معناش این است که ما میریم سراغ چی؟ سراغ نه اما کارشناس، بعد میریم سراغ عنوان کارشناس افره. اما چون گاهی علم پیدا می شود که دم حیث خارج از اون حدود محقق شده، گاهی ما مواردی پیدا می کنیم که تو چارچوبه حدود نمی گنجد، خون حیز است و تو چارچوبه، لذایشون میگن به نظر من احتمال سوم متعینه. احتمال سوم متعینه یعنی چی؟ احتمال سوم متعینه، ما احتمال سوم را اینجا با تفصیل خدمت آقایون گفتیم که شارع مقدس با بیان این حدود خواسته واقعا احکام خاصه حیض را که بعضی از حدود اون عرض شود خدمتون می که نیست نفع کند. نمیخواد بگه در متن واقع خون حیض به رمیدا نیست، پس ممکن است در متن واقع این خون خونه منتها شارع چون حدودی را تعیین کرده ما بر اساس حدود شارع عمل میکنیم، یعنی در نتیجه ما در متن واقع نفی حیض بودن نمی کنیم، ولی در ظاهر اگر بعضی از حدود را دارا نبود احکام حیض را بر اون بار. این فرمایش جناب مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه. لذا مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه حالا که برخلاف نظر استادشون آمدن احتمال سوم را پذیرفتند و در نتیجه شروع احکام حیض بر اساس نظر سوم چی می شود اگر ما مسئله را بردیم رو حدود، بفرمایید از چند سالگی؟
9 سالگی.
آفرین. شروعش 9 سالگی است، پایانش هم یا 50 سال است یا 60 سال است. با حالی که مرحوم آیت الله آخوند نظر مبارکشون مسئله را روی 9 سال نبستن، مسئله را روی علم بستن، یعنی ولو قبل از
9 سال،
ولو بعد از 50 سال، ولو بعد از 60 سال خونی دیدیم که علم پیدا کردیم به این که حیزه، برای ما آخون میفرمد تمام آثار حیز بر این خون ولو قبل از اکمال ولو بعد از اکمال بار میشه. ولی نظر مرحوم آیت الله که تا اینجا چون یه فراز و فرودهایی هم دارن تا اینجا اینه که ما تابع نظر فقها هستیم، قول سوم را میپذیریم و این تهدیدات شارع برای ما تعیین کننده است که اگر یک قید از این تهدیدات نبود احکام حیض را برش بار نبود، بلو در متن واقع هم حیض پس فرق بین شاگرد و استاد در چه شد؟ ایو الفضلا استاد ملاک را شاگرد ملاک را حدود قرار داده و در نتیجه قبل اکمال 9 سنین حیض نیست، بعد از اکمال 50 و یا 60 هم حیض نیست، چون شارع آمده ملاک را برای ما تعیین کرده.
ولو علم
باشه، ولو این که قبل از 9 سالگی از شبه خدمتون ما علم به حیض بودن پیدا بکنیم، نظر مرحوم حکیم تا اینجایی که آثار حیض بودن را شارع برای ما ملاک تعیین کرده، ما که نمیتونیم از پیش خودمون یه مسئله را در بیاریم، ولو ما بگیم اینم حیض هست اما شارع میگه من میگم با این حدود فرمودا حیض هست، خارج از حدود حیض نیست. یعنی شارع گویا این تهدیدات را جنبه حاکم بودن بر این گونه مسائل قرار داده. هر چرا خدمت شما بین که ولذا این سوال برای عرض شود که ما پیش میاد که چه کنیم در این رابطه. میگه اجازه بدید، کی میفرمد اجازه بدید؟ مرحوم آیت الله حکیم میگه اجازه بدید من اقوال علما را یک بررسی کارشناسانه‌ای در این زمینه بکنیم. علما در رابطه با مسئله حزب دو نظر دارند، ببینیم کدام یک از این دو نظر می شود ما مقدم بداریم. خب دقت بفرمایید، ایشون می فرماید که فقها در این رابطه دو دسته شدند، رابطه حزب با بلوغ، رابطه حزب با آیا حزب کاشف از بلوغ است، بلوغ کاشف از حیض است، آیا اگر کسی خون حیض دید و علم به حیض پیدا کرد کاشف از اینه که بفرمایید بالا هم شده. میگه اجازه بدید ما یک بررسی کارشناسی کنیم. نظر اولشون میگن علماء ما و بزرگان ما حیض را دلیل و اماره بر بلوغ میدانند، میگن امارتون بر حیض و کاشف از تحقق بلوغ میدانند، همین که حیض آمد میگن کاشف از بلوغه. قائل به این نظریه کیا هستن؟ شهید ثانی در مسالک، شهید اول در ذکرا. اینا ادعای نفی خلاف کردن، گفتن در مسئله اختلافی نیست، پس حیض امارتون علل بلوغ. و بعد میفرماید در کتاب صوم روزه ادعای اجماع هم شده. این نظر اول که آقا بدانید و آگاه باشید که حیض هر جا آمد اماره بر بلوغ است، ما از طریق حیض بفرمایید تا بلوغ میرسه. دو، گفتن اصلا نفس حیض بلوغ است، گاهی میگیم امارتون دلیلون، گاهی از اوقات میگیم خود حیض، یعنی بالاتر از قول اوله، یعنی خود حیض به ما هو حیضون یعنی بلوغ، نه حیض اماره بر بلوغ است. اماره خیلی فرق میکند با خود حیض یعنی بلوغ، و به تعبیر روشنتر حیض سبب للبلوغ نه امارتون بفرمایید للبلوغ. اینم قول دوم. آفرین به حضرت عالی. و سید ابن زهره، جناب ابن زهره در غنیشون که کتاب بسیار خوبیست، ایشون این برآمده ادعای شما کرد، خیلی جالبه. قول اول جناب ارشبت خدمتون می که در روزه آمده ادعای اجماع کرده، اینجا هم ابن زهره راجب این که الحیض هو البلوغ و سبب للبلوغ لا امارتون. من آقای حکیم عرض شبه خدمتون این که سه تا روایت در تأیید قول دوم بیان می کنند. قول دوم چه بود؟ ایو الفضلا الحیض و
بلوغ.
میگه روایت رو نگاه کنید، این نظر دوم را تأیید می کنه. اصلا حیض یعنی بلوغ. یک، فی موسط عمار نبی عبدالله علیه السلام سألته عن الغلام متى تجب علیه السلام. میگه سوال کردم از وجود نازنین امام صادق علیه السلام راجب نوجوانی که کی نماز برش واجب می شود، بچه، پسر بچه، کی نماز برش واجب می شود. قال اذا اتی علیه 13 سنه، موقعی که بفرمایید به سن 13 ساله دیرست. فان احتلم قبل ذلك، میگه اگر احیانا قبل از این محتلم شد، فقد وجبت علیه الصلاه و جرا علیه القلم. یا الله فعلا شاهد بحث ما نیست، بخش دوم شاهد بحث ماست. و جاریتو، جاریه نه کنیزه در اینجا، جاریه یعنی چی؟ دختر. و جاریتو مثل ذلک اذا اتی لها 13 سنه، توجه فهمید یا نه؟ او حاضر قبل ذلک، او حاضر قبل ذلک یعنی حیض یعنی بفهمید بله، او حاضر قبل ذلک فقط وجبت علیها الصلاه و جرا علیها القلم. مسائل باب 4 از ابواب مقدمه العبادات حدیث 12، این هم معید اول برای قول دوم. پس تکرار کنم، سوال کنم، تو ذهن آقایون جا بیفتد، مرحوم حکیم اقوال علما را به چند دسته تقسیم کرد؟ دسته اول حیض را اماره می دانند و به تعبیر عزیزمون اماره گاهی ممکن است خطا کنند، اما اگر گفتیم الهیز و قبل بلو یعنی سببیت تامه دارد برای بلو. این روایت هم روایت دوم
سند این روایت چطوره؟
مشکلی در سند نگرفتن ما از سقه امار سند مشکلی در از در سند من اون چی که مراجعه کردم مشکلی روز نیست. فی مرسل الفقیه علی السبیه اذا احتلم الصیام و علی القرن خلده و علی المرأه اذا حاضت الصیام، یعنی ملاک بلوغ بفرد. اینم مسائل باب چهار از ابواب مقدمه عبادات حدیث ده.
مسئله تو تشخیص حیزش هست.
حالا احسن اذا حاضت دیگه، حالا اینا بحثش میرسیم. فعلا ما حرفای حکیم هم در خبر یونس ابن یعقوب این تعبیر مطرح شده، لا یصلح للحره اذا حازت الا الخمار. خمار را دار مدار بفرمایید. دقیق خمار را دار مدار معناش این است که موقعی که حائض شد بالا شد. اینم راجع به این روایت من آدرس اینو یادداشت نکردم، آیه ملایی بنا بوده آدرس قبلی هم به ما بگم، حتما آماده کردن اگه یادشون نرفته باشه. در موثق ابن سنان اذا بلغ الغلام 13 سنه کتب له الحسنه، قبلا خونده و کتبت علیه السیئه و عوقب، و اذا بلغت الجاریه 9 سنین فکذلک و ذالک. از شبت خدمتون می که بله تحیز و تسع سنین، اینم از این جهت عرض شد خدمتون این که اینم تسع سنین مطرح کرده. فکذالک و ذالک تحیز و تسع سنین، یعنی عملا گفته 9 سالگی چی می شود بفرمایید. پس حیز مساویست با بلوغ. مسائل باب 4 از ابواب وصایا حدیث 12. حالا این دو تا نگاه را به زمینه روایاتی که در تأیید الهیز و البلوغ مرموهای حکیم بیان کردن حالا به تجزیه و تحلیل میپردازن. آیا دیدگاه اول به ثواب نزدیکتره با ساد به ثواب، یا دیدگاه دوم به ثواب نزدیکتره؟ از شبت خدمت شما بگیم که حالا که مرحومای حکیم خودش دیدگاه سوم را پذیرفت و برای این تهدیدات حساب بفرمایید ویژه باز کرد و گفت ما کار نداریم که در متن واقع بفرمایید، ما هستیم ما همین تهدیدات کمی کم و زیاد بشه من ما احکام حیض را بار بفرمایید نمی کنیم، کم و زیاد بشود احکام حیض را بار نمی کنیم، چون ما معیارمون بفرمایید. این نظر خود ایشون بود. شروع احکام حیض را هم از اکمال تسع سنین مرحومای حکیم حساب کردن، برخلاف جناب آقای آخوند ملاک را چه حساب کرده؟ ولو کمتر از 9 سال، ولو بیشتر از 50 سال، ولو بیشتر از 60 سال. از شبت محضر شما بین که سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا ما می توانیم اوصاف دم را اماره بر بلوغ و اکمال تسع سنین قرار بدیم؟ این قول چندم بود تو این قولی که الان ذکر کردیم؟ نه اماره قول اول بود، گفتیم یه دسته از فقها آمدن حیض را اماره بر بلوغ قرار دادن، دسته دوم گفتن خود حیض نفس بلوغ. حالا سوال، آیا ما به تجزیه و تحلیل قول اول میپردازیم؟ آیا حیض میتواند اماره بر بلوغ باشد یا نه؟ آقای حکیم اینجا را از شبت خدمتون این که بررسی میکنن و تجزیه و تحلیل جامعی در این زمینه مطرح میکنن. ایشون میفرماید که اگر ما با ظاهر کلام اصحاب مشی کنیم، ظاهر کلام اصحاب یعنی بگیم تحقق حیض قبل از اتمام تسع سنین ممتنع، قبل از بفرمایید قبل از اتمام 9 سنین تحقق حیض ممتنع، در این صورت سببیت حیض برای بلوغ ممتنع خواهد. یعنی این که عده‌ای آمدن گفتن الحیض و هول بلوغ، ما باید یه بحث کارشناسی بکنیم. اگر گفتیم تحقق حیض قبل از اتمام 9 سنین ممتنع، اینجا ولو هم بفرمایید ولو باشد ولی
بلوغ
9 سال نباشد، ما نمیتونیم این حیض را ملاک قرار بدیم. این فرمایش ایشونه، چون ما میچرخیم روی قصه چی آقا؟ تحویدات. یعنی در نتیجه نظر دوم ممتنع میشود. نظر اول جنبه اماره بودن داشت، حالا میرسیم. نظر دوم جنبه ارشبت سببیت داره. ایشون میگه اگر ما گفتیم تحقق حیض قبل از 9 سنین ممتنع، این سببیت از بین میرود. یعنی قول دوم به کلی از بین میرود. آقا نخیر، حیض سبب برای بلوغ نیست. چه دلیلی بر این جهت دارید؟ میگه در این صورت شرط تحقق حیض بلوغ 9 سنینه، که بلوغ 9 سنین باید اسبق از بفرمایید نه حیض بیاد تازه برای ما. بفرمایید اول باید ثبت العشق ثم انقش، اول باید 9 سال بیاد. اگر 9 سال آمد، اون موقع مسئله حیض بودن میاد. اما شما میخواید قصه را بعکس کنید، اول بگید حیض که آمد 9 سال. پس سببیت از این جهت زیر سوال. اما اگر احیانا گفتیم تحقق حیض قبل از اتمام 9 سنین ممتنع نیست، که همون قول چندم میشه آقا؟ قول اول حیض را اماره قرار میدادن بر بلوغ. ایشون میفرماید در این صورت ولو مقتضای اطلاق این نصوص، یعنی نصوصی که با نظر دوم همراه بود، اینه که رؤیت دم قبل از اکمال 9 سنین سبب بلوغه، اما نصوص دال بر تهدید بفرمایید که چی میکرد؟ حیض را محدد میکرد به چند سال؟ به 9 سال حاکمه بر. پس بنابراین یه سری نصوصی الان خوندیم، چند تا موثقه خوندیم و ارشاد مرسله خوندیم و امثال ذالک، اینا کاری به کار این نداشتن که 9 سال شده یا 9 سال ملاک را چه حساب کرد؟ حیض، ولو قبل از 9 سال، ولو بیشتر. ایشون میفرماید ما 2 دسته از روایات داریم، یه روایاتی که معید قول دوم شد اینجا، و یه روایاتی که جنبه بفرمایید تهدید بودن دارد. اذا دار الامر، بین روایات تهدید و روایاتی که جنبه سببیت حیض برای 9 سنین میدانند، ما چیکار میکنیم؟ بفرمایید کدوم را مقدم میداریم؟ تهدید را مقدم میداریم. میگیم اونا حاکم بر اینها هستن، اگه حاکم بر اینا شدن ولو قبل از 9 سنین بفرمایید خونی هم ببیند و به تعبیری علائم بفرمایید حیض هم داشته باشن، ما این را به عنوان حیض حساب نمی‌کنیم. اینم فرمایش ایشون. ایشون می‌فرماید نصوص دال بر تهدید عرشبت حاکم بر اونهاست، لذا موضوع اون نصوص را به بعد از اتمام 9 سنین مختص میکنیم. اگه حاکم شد، میگیم این کلمه حاضتی که در این روایات چندگانه الان خوندیم آمده، این حاضت یعنی حاضت بعد بفرمایید بعد از 9 سالگی. اذا حاضت یجب علیه الصیام، یا یجب علیها الصیام، یجب علیها الصلاة، یعنی اونا سر جای خودش باقیه تهدیدات. این روایاتی هم این کلمه حاضت و امثال ذالک مطرح کرده، نه به هر شکل حاضت، حاضت تو چارچوب. چارچوب یعنی چی؟ پس بنابراین اون روایات تهدید حاکم می شود بر این روایات و اینا تحت پوشش اونا قرار می گیرن. درسته که حاضت در اینجا اطلاق دارن، ولی اطلاقی است که اون مقیداتی که ما داریم مطلق به وسیله اون مقیدات بفرماییم تقیید می‌خورد. اطلاق و تقیید، عام و تفصیل.
خب
اون اون سالش شد که دیگه حاضر یا لم تهز دیگه بالاخره
لم تهز نو سال
یعنی بعد از نو سال چه هست بشه چه نشه بالاخره
مهم نخوام بگیم این آیون میخوان با حیز مسئله نو سال را درست کنند. ما میخوایم با حیز مسئله نو سال درست نه سال که تکمیل شد اگر خونی دید بر اساس این تهدیدات خونه ایزد. گرفتید مطلب؟ از این روایات مطلقه خواسته بودن استفاده کنن حیز این ما وقت چه قبل از نه سال بفرمایید چه بعد از نه سال تازه تعیین تکلیف میکند برای بلوغ. ایشون میفرماید ما اگر تهدیدات را حاکم بر این ادله قرار دادیم یعنی این که میگه ایزا حاضر یعنی حاضر تو چارچوب حاضر با اکمال تسع سنین یجیبا علیها از سیام روشن شو سر تکون میده ولی نه تکون حسابی. خوب توجه میفرمایید چطوری؟ او یه بار دیگه من عرض رو کنم
نه
بفرم نه اشکال چیه؟
یعنی ما وقتی بگیم که بعد از 9 سال حاضر یجب علیه سیام مثلا اینطوری بگیم وقتی 9 سال شد که بشه نشه یجب
بله ما کجا من عرضم توجه نکردی این آیون
نه اون متوجه شدم
اگه اون متوجه شدی اینم ما متوجه بشید اونا میخواستن حیض را ملاک بلوغ قرار بدن ایشون میخوان بفرمان حیض ملاک بلوغ نیست حیضی ملاک بلوغ است که همراه با بس روشن شد دیگه تحمل داشتی بگی روشن شد خب عرض شد خدمتون بنابراین ما هستیم و روایات تهدید و حاکم بر این نصوص و این در حقیقت با همون فرمایش مرمای خویی هم میسازد یادتون باشه اون روز فرمایش مرمای خویی چی بودا؟ میگفت این روایات مربوط به کجاست؟ اونجاییست که حیض بودن برای ما مسجل باشد و کی حیض بودن برای ما مسجله؟ اون روز هم ایشون این فرمایش رو فرمودن. خب اینم تا اینجا بعد از حاکم شدن حالا الحمدلله این روایات تهدید هر چی سر راهشه برمیداره میگه ما کلمه حیض گفتن میگه بابا هر حیضی مورد نظر نیست حیضی که بعد از 9 سال باشد سر راه برمیداره. آیه حکیم رضوان خدا بر او باد ایشون میفرماید در این صورت دوم نیست مانند صورت اول نمیتونیم حیض را سبب بلوغ قرار بدیم یعنی همونطور که اونجا نمیتونستیم اینم نمیتونیم. چرا اشکالی که به مورد قبل بود در اینجا هم وارده به این بیان که شرط تحقق حیض بلوغ تسع است لذا خود حیض نمیتواند سبب بفرمایید بلوغ باشد. خلاصش اینه که ایشون میفرماید در هر دو صورت یعنی هم قول اول بفرمایید شما سببیت بگیریم در هر دو صورت ایشون میگن اشکال دور لازم میاد در اینجا ببینیم این اشکال دوری که ایشون مطرح میکنن اشکال دور چه هست ایشون میگن معناش این است که ما اگر احیانا آمدیم شرط تحقق حیض را بلوغ قرار دادیم پس بنابراین خود حیض نمیتواند سبب بلوغ باشه لذا می فرماید در هر دو صورت چه صورت امتناع که صورت دوم چه صورت بفرمایید امکان که صورت اول بود عرض شود خدمتون تحقق حیض قبل از تسع سنین سببیت حیض برای بلوغ نمی تواند باشد روشنه لذا در هر دو صورت ایشون میگه مختار من طریقیت هست الحیضو بفرمایید طریقتون الى البلوغ جنبه طریقیت دارد یعنی جنبه موضوعیت بفرمایید یکی از طرقی که میتواند برای ما بلوغ را به اثبات برساند جنبه جزا حیض است اما طریقون نه بفرمایید سبب ایشون البته از این نگاه کمی عدول میکنند به فضل پروردگار عالم انشاءالله فردا من عدول ایشون را و نقطه نظر ایشون را خیلی این شیخ انصاری ایشون عمل کرده شیخ انصاری دیده توی صفحه مفاسد 10 جور نظر برمیگرده، ایشون هم همین نظر رو دوباره عدول می‌کنه.